بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. خب دیگه اون بحث مثل که تموم شد دیگه، مقدار فصلم صحبت کردیم. بحث بعدی که هست اینه که آیا خطابات قرآن و غیر قرآن شامل غائبین و معدومین در زمان صدور هم میشه یا نمیشه. پس بحثی که الان میخوام مطرح کنیم شمول خطابات هست برای غیر مشافهین، که غیر مشافهین میتونن غائبین در مجلس تخاطب باشن و یا معدومین در زمان صدور باشن. آیا شامل میشه یا شامل نمیشه؟ مرحوم ناینی میفهمن این بحث دو تا منظر داره. مرحوم آخون یادتونه گفته بود که سه تا مسئله ایه، اگه به ذهن شریفتون باشه. حالا من از کلام مرحوم ناینی میگم. مرحوم ناینی میفهمن که این دو تا منظر داره این بحث. یکی این که یه بحث عقلی داریم، یه بحث لفظی داریم. در بحث عقلی بحث در امکان مخاطبه با غائب و معدومه. اصلا ممکنه که ما با کسی که در مجلس وجود نداره مخاطبه کنیم یا کسی که معدومه مخاطبه بکنیم یا نه. البته غائب در زمان ناهازا، همین رفقایی که الان و بیناری در خدمت شونیم یه جوری غائبن، ولی خب مخاطبه که معقوله باهشون. حالا غیبت هم توسع معنایی پیدا کرده، غیبت و حضور دیگه. در مجلس غائبن دیگه، صدای ما رو میشنون، مثل که شما با تلفنی حرف میزنید. غائبه در مجلس تخاطبه ولی صدا شما رو میشنون. مجلس حضور بسیار خوب. حالا منظور از غائب یعنی کسی که صدای شما رو نمیشنوه. های رفعت نیا شاید خواستم یه شوخی بکنم، دیدم خوب نیست. بسیار خوب. نه میخواستم بگم که شما یادی از رفتگان کردید، ایشون رفتن دیگه، مسافرت رفت. خب ایشون میفهمن یه بحث عقلی داریم و اون امکان مخاطبه با غائب و مخاطبه با معدوم است. یه بحث لفظی داریم و اون اینه که ادات خطاب وضع شدن برای خطاب حقیقی یا برای خطاب انشائی. پس در حقیقت ما دو تا بحث داریم، یه بحث عقلی داریم، یه بحث لفظی داریم. خب اول در بحث عقلی باید بحث بکنیم که ببینیم امکان مخاطبه با غائب و معدوم وجود داره یا وجود نداره. این یه بحثه. بحث دوم اینه که باید ببینیم ادوات خطاب وضع شدن برای خطاب حقیقی یا خطاب انشایی. اگه ما در بحث اول اثبات کردیم که امکان خطاب مخاطبه با معدوم وجود داره و از اون طرف هم گفتیم ادوات خطاب وضع شدن برای خطاب حقیقی، خب میگیم که تمام خطابات میتونه غائبین و معدومین رو هم فرا بگیره، چون اولا امکان داره مخاطبه با اونها، اینا هم که خطاب حقیقی هم دیگه. پس استعمال اینها حقیقی است از باب اصالت الحقیقه، از اونور هم امکان مخاطبه هم که وجود داشت، پس در حقیقت با ما هم مخاطبه شده.
حقیقی
چی میفهمه؟
حقیقی
حقیقی
باشه قطعا معدوم میگیره اگه امکان حقیقی
است. آره. اما اگر گفتیم که نه اینا وضع برای خطاب انشائی شدند نه برای خطاب حقیقی، خب اگر وضع برای خطاب انشائی شدند و از اون طرف چه قائل بشیم که مخاطبه با معدومین و غائبین جایزه یا نه، اینا خطاب حقیقی نیستن که بگیم مخاطبه نشده. ممکنه خطاب انشائی ولو این که بگیم مخاطبه با غائبین و معدومین رو هم نمیتونه شامل بشه، در خطاب انشایی بگیم که خب بله این که خطاب حقیقی نیست. خطاب حقیقی با معدوم نمیشه کرد، ولی خطاب انشایی که میشه کرد. پس اگه قائل به خطاب انشایی بشیم ولو ما قائل بشیم که مخاطبه با معدوم امکان نداره، ولی ممکنه خطاب انشایی شامل حالش بشه. چرا؟ چون این خطاب حقیقی نیست که شما اثبات کردید که نمیشه، این خطاب انشاییه. خلاصه این طرح بحثی است که مرحوم نائینی کردن. فرمایش آخوندم احتمالا مستحضرید که آخوند سه مسئلهش کرد. خب ایشون میگه مسئله عقلی است یا لفظی. اون سه مسئله آخوندم تقسیم به عقلی و لفظی میشه، اون دوتاش عقلی یکیش لفظی. بسیار خوب. آیا خویی به طرح بحث مرحوم نائینی اعتراض میکنن؟ ایشون میفهمن، این که میفهمن یه بحث عقلی است که آیا میشه مخاطبه کرد با غائبین یا معدومین یا نمیشه. ایشون میفهمن همچی بحثی وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون معلومه که نمیشه مخاطبه کرد با معدوم. اگه منظور شما از مخاطبه مخاطبه حقیقی است، خب معلومه که نمیشه. اما اگر منظور شما از مخاطبه مخاطبه انشائی و تصوری است، اونم که معلومه که میشه. اگه منظورتون مخاطبه حقیقی با معدومه، یعنی کسی که 100 سال آینده میاد شما میخواد الان باهاش حرف بزنید، مگه میشه باهاش حرف زد؟ کسی که چیزی نمیفهمه توجه خطاب به او اصلا معنی نداره. اگه منظورتون مخاطبه انشائی است، بله ما با در و دیوار و آسمان و زمین هم حرف میزنیم. خلاص مشهد چقدر شهر زیبایی هستی، مثلا ای درخت تو چقدر عالی هستی، ای ماه تو چجوری. مخاطبه انشایی که دیگه پره دیگه ادبیات. مخاطبه انشایی حالا تفسیر میکنیم، همون تقریبا انشاییتی که آخوند گفت، که گفت سیاق انشایی برای معانی انشایی وضع شده نه برای معانی حقیقی، برای طلب انشایی نه طلب حقیقی، تمنی انشایی نه تمنی حقیقی. خب آیا چی میفهم؟ مخاطبه یعنی توجه دادن خطاب بهش، سخن گفتن مستقیم. الفاظی داره، هم الفاظ داره هم هیئت داره، مثل یا ایها و اینها الفاظ خطابه، میتونه توجه باشه. اینجا میگن مشکل، مشکل در قابل نه فاعله. یعنی مخاطبه مشکلش این نیست که فاعل مشکلی داره، مشکل اینه که قابل، طرف مقابل مخاطب، قابلیت توجه خطاب نداره. اینکه خدا علم داره که کیا میان، داره باشون حرف میزنه، مثلا میدونه پیغمبر میاد از قبل باش حرف بزن، در فاعل مشکلی نیست، او عالمه و میدونه، ولی خب مخاطب که قابل این قضیه است که نمیتونه خطابی دریافت کنه. پیش روی او حاضرن که اینا که معدومن دیگه، یعنی حاضر در علم او هستن.
کسی فرازمانه داره تمام زمانها رو میبینه،
علمش احاطه داره، ولی ولی خب اونی که معدومه که نیست دیگه، یعنی اونی که معدومه الان وجود عینی داره. چجوری میشه؟
خدایی که بیرون زمان مثلا هستش، همه
در از او همین زمان ها همین الان هست، همین زمان زمان هایی بعدن آخر. نمیفهم اینا، خیلی مطالب بودن. فرازمان است و همه چیز، من نمیفهم چی میفهمه؟ این نه، به هر حال مشکل، مشکل قابل دیگه، مشکل فاعل که نیست. مشکل اینه که خدا فرازمانیه، ولی وقتی ما نبودیم تونستیم بفهمیم خدا چی میگه؟ تفهیم ما معنا داره، منی که نیستم. خدا همه میبینه، من میفهمم خدا داره چی میگه، منی که نیستم نمیفهمم دیگه. اینکه خدا فرازمانیه معنیش نیست که منم میتونم بفهمم، من که فرازمانی نیستم، من در زمانم. بکنین مشکل، مشکل قابله، خدا فرازمانیه ولی اون میخواد منو تفهیم کنه. مخاطبه یعنی تفهیم تو. خب من که زمانیم، من که زمانیم که نمیتونم بفهمم. که عرض کردم خیلی مطلب بالاست از این جهت. البته این نکته رو گفته بودن همونجا، بحث شده بود، بعضی گفته بودن خب خدا، ولی خب جوابش همین بود که به هر حال طرف قابل نیت
من. در کلام مرحوم نائینی بیان شده که خطاب حقیقی باشه شامل غائبین و معدومین میشه،
بعد در کلام مرحوم خویی گفتم که این خطاب تحریفی باشه معلومه که شامل خواهیم معلوم نمیشه.
نه عرض کردم که آقای نائینی بنابر نظر آقای نائینی اگر امکان مخاطبه با غائب و معدوم باشه، از اون طرف هم ادوات خطاب در بحث دوم وضع برای مخاطبه حقیقی شده باشه، پس تمام خطابات شامل ما شده است. چرا؟ چون از این ور امکان مخاطبه با معدوم وجود داشته، از این طرف هم ادوات خطاب هم وضع برای خطاب حقیقی شده، پس همه ما مخاطب به این الفاظیم. خدا وقتی فرموده یا ایها الذین آمنو، یکی از او آمنو که داشته خدا باش حرف میزده ما بودیم، یعنی تو فلانی. یا ایها الذین آمنو وقتی منحل میشه یعنی آقای زید مؤمن، امر مؤمن، بکر مؤمن، خالد مؤمن الی یوم القیامه. من داشتم گفتم که چی میفهمید؟ خب گفتم دیگه اصالت الحقیقه، چون ادات خطاب وضع بر خطاب حقیقی شده به مختزای اصالت الحقیقه، پس با ما مخاطبه حقیقی صورت گرفته.
امکان عقلی داشته باشه،
امکان عقلی و موضوع لهش،
موضوع له خطاب حقیقیه، یعنی
آره.
خطاب واقعی
برست
خطاب میشه. همه ادای آمودان
چون خطاب حقیقی دیگه،
نه امکان مخاطبه عقلا هست،
درست ادات خطاب هم که یا الذین آمنو است دیگه.
درست ظهورش میره حقیقی در خطاب حقیقی به کی؟ درست الان هم ممکنه، اما ظهور لفظ به دست نمیاد،
نمیتونیم اثبات این اصل که برای همه ادات میگن که یا الذین آمنو است دیگه. حالا البته یک کلامی مرحوم نائینی دارن قضیه حقیقی خارجی، اونو بعد میگیم، فعلا طرح بحث داریم میکنیم، فعلا داریم طرح بحث میکنیم، بعد آقای نائینی میگن ادامه بحث میاد. اونو من نتایج اون بحث گفتم، ولی اگر امکان مخاطبه با مثلا غائب و معدوم نباشه ولو و خطابم خطاب حقیقی باشه، پس مطمئنن با ما حرف نزده خدا. اگه امکان مخاطبه با غائب و معدوم نباشه و خطابم خطاب حقیقی باشه، پس مطمئنن ما مخاطبه به یا ایها الذین آمنو نیستیم. حالا ثمرش چیه خواهیم گفت، ثمره این بحث اصلا چیه اونجا دو تا ثمره مطرح کردن میگیم. ولی اگر امکان مخاطبه با غائب و معدوم نباشه و خطاب انشائی باشه، خب ما هم ممکنه مخاطب باشیم، چون خطاب که خطاب حقیقی نبود، خطاب انشائی بود. ما در خطاب انشائی با دیوار هم حرف میزنیم، با در هم حرف میزنیم، با شهر هم حرف میزنیم، با ماه و خورشید هم حرف میزنیم، در مخاطبه انشائی اینه. خب پس ما هم مورد خطابیم دیگه، میتونیم به همین خطاب تمسک کنیم، چون خطاب حقیقی نیست، هرچند که گفتیم مخاطبه هم امکان نداره. حالا اگر امکانم داشته باشه، اگه بگیم خطاب انشایی دیگه تقریبا از اون بحث عقلی بی نیازیم، یعنی چه امکان داشته باشه چه امکان نداشته باشه در مخاطبه انشایی دیگه این مسئله قابل گفته. آیا خویی میفهمن اصلا اون بحث عقلی وجود نداره؟ معلومه که ممتنه. مخاطبه حقیقی که با غائب نمیشه کرد، مخاطبه یعنی تفهیم کردن. شما الان نمیتونید تفهیم کنید کسی که نیست، نمیتونید تفهیم کنید کسی که وجود نداره. مخاطبه با فلانی یعنی تفهیم کردن. شما میتونید بفهمانید به کسی که الان نیست و صدای شما رو نمیشنوه. البته عرض کردم غائب یه توسعی داره دیگه، یه کسی که الان نمیشنوه شما میتونید تفهیمش کنید، نمیتونید تفهیمش کنید دیگه. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. تو میتونی اسماع کنی، اسماع نمیتونی بکنی. چرا؟ چون سمه دیگه، به سم که نمیشه آدم اسماع کنه. ولا تسمع الصم الدعاء، تو این دعوت خودت رو نمیتونی اسماع کنی به کسی که کره، به کسی که مرده. لا تسمع الصم الدعاء.
این کلام شما فایده زرف میکنیم بعدم رو اون آقا کوش میکنیم یک سال
دیگه. البته من هنوز دارم صورت مسئله رو میگم، نتیجه نگرفتیم. ولی الان تفهیم نمی‌کنید، اون بعد که خون می‌فهمه، ولی الان بهش تفهیم نکردید. خب حالا فرمایش آقای خویی رو داشتیم عرض می‌کردیم، ما وارد بحث هنوز نشدم، ما داریم صورت مسئله رو می‌گیم دیگه. آقای خویی فرمودن که نکنید ما بحث عقلی نداریم، چون مخاطبه با غائب و معدوم که معلومه که نمیشه. اگه مخاطبه حقیقیه، اگه مخاطبه مجازیه، خب مجازی که با همه چیز میشه مخاطبه کرد. با همه چیز آقای خویی میگن شما با جمادات هم میتونید مخاطبه کنید که هیچ وقت نمیفهمن، چه خاصه انسان غائبی که از سفر میاد بعد میفهمه، صوتو گوش میکنه بعد میشنوه، نامه رو میخونه بعد میفهمه، اون امکان فهمیدن ولو در امتداد زمان براش وجود داره، ولی شما با جمادی مخاطبه میکنید که هیچ نمیفهمه. خب سوال از آقای خویی، پس بحث در چی؟ آقای خویی میفهم بحث فقط لفظیه. یعنی چی لفظی؟ یعنی بحث اینه که ادوات خطاب وضع شده برای خطاب حقیقی یا خطاب انشایی. اگر بگید ادوات خطاب وضع شده برای خطاب انشایی، خب حالا چه امکان داشته باشه یا نداشته باشه، عرض کردیم خطاب انشایی که میشه کرد دیگه. ولی اگر وضع شده باشه برای خطاب حقیقی، خب اونم که معلومه دیگه، با غائب و معدوم که نمیشه خطاب حقیقی کرد. این فرمایش آقای خویی است. پس اصلا بحث عقلی نیست، کلا بحث لفظی. من یه چیزی تو پرانتز بگم، ما تو روش تحلیل مسائل اصولی میگیم یکی از مسائل مهم تبارشناسی بحثه. یعنی شما هر وقت مسئله رو پیش روتون گذاشتن باهاش مواجه شدید، اولین کار اینه که باید تبارشناسی کنید. یعنی ببینید هویت مسئله چیه. یه هویت عقلی داره، هویت لفظی داره، هویت نقلی داره. یعنی کجا ما باید برای حل مسئله مراجعه کنیم؟ اگه بحث عقلی باشه دیگه ما به عرف نباید مراجعه کنیم دیگه، چون بحث عقلیه. اگه بحث لفظی باشه ما دیگه نباید به عقل مراجعه کنیم، باید ببینیم به حسب لغت برای چی بحث. اگه بحث نقلی باشه نه به عرف و سیره باید مراجعه کنیم نه به عقل مراجعه کنیم، باید به ادله نقلی مراجعه کنیم. یعنی همین که ما ابتداعا تشخیص بدیم برای حل مسئله باید از چه منبعی کمک بگیریم، به چه مرجعی مراجعه کنیم، این خودش خیلی مهمه دیگه. خب اینجا هم از این جهت آقایون بحث کردن که عقلی یا لفظی. خب آیه صدر به آیه خوی اشکال میکنن. آیه صد میفهمن من جانب سلبی کلام آقای خویی رو قبول دارم. جانب سلبیش چی بود؟ آقای خویی گفتن ما اینجا بحث از امکان مخاطبه با غائب و معدوم نمی کنیم. یعنی راست میگه. به عبارت دیگه این بحث عقلی که نائینی فرمودند و آخوندن فرمودند و بقیه هم فرمودن، اصلا ما بحث عقلی نداریم، در جانب سلبی با شما موافقیم. اما در جانب اثباتی نه، من با شما موافق نیستم. چرا نیستم؟ آیه صد میفهمن کلن مدلول وضعی مدلول تصوریه نه یه مدلول تصدیقی. مدلول وضعی همیشه مدلول تصوریست و مدلول وضعی هیچ وقت مدلول تصدیقی نیست. این که شما حقیقتاً دارید مخاطبه میکنید یا مخاطبه حقیقی، اراده تفهیم معنا واقعاً دارید یا ندارید. ما بگیم موضوع له ادات خطاب مخاطبه حقیقی است. مخاطبه حقیقی یعنی چی؟ یعنی شما واقعاً اراده تفهیم دارید. یا موضوع له اداد مخاطبه حقیقی نیست، یعنی واقعا اراده تفهیم ندارید. ایشون میگه اینکه اراده داشته باشید یا نداشته باشید اصلا جز معنی موضوع له نیست، چون ما از اول داد زدیم که مدلول وضعی حتما مدلول تصوریست. یه شما اراده بکنید یا نکنید یا اصلا از حریم معنی موضوع له خارجه. پس اینکه شما میگید که بحث در اینجا اینه که آیا ادات خطاب وضع برای خطاب حقیقی شدن یا وضع برای خطاب حقیقی نشدن، وضع برای خطابات انشائی شدن، این فرمایش شما، من اینو قبول ندارم. چرا قبول ندارید؟ به همین دلیل که مدلول وضعی حتما یه مدلول تصوری، یه مدلول تصدیقی نیست. این که من در لحظه خطاب کردن اراده داشتم یا اراده نداشتم، این از معنی موضوع له خارجه. آیه صد میفهمن اینها جزء دلالات سیاقی هن. ایشون میگه که مدالیل تصدیقی جزء مدالیل وضعیه نیستن، بلکه اینها دلالات سیاقی هن. دلالت سیاقی یعنی ظهور حال متکلم اینو اقتضا میکنه. یعنی ما از ظهور حال متکلم مثل فرض کنیم میگیم صیغه ام دلالت بر طلب میکنه، طلب یعنی اراده، طلب حقیقی، اراده واقعی، یا اراده واقعی که نمیتونه جز معنای موضوع له باشه، بلکه ما اون رو از چی میفهمیم؟ از ظهور حال متکلم میفهمیم. احسنتم، ایشون اشاره کردن به مسلک آقای خویی در بحث وضع. آقای خویی بحث وضع رو تعریف به تعهد کردن و همونجا یکی از اشکالات به آقای خویی بود که تعهد خودش مدلول تصدیقیه، نمیشه وضع به تعهد تعریف بشه. اشکال خوبی بود، سوال خوبی بود. حالا من فعلا کلام های صدر رو توضیح بدم بعد میرسیم. بله، این بنابر مسلک تعهد تقریبا این اشکال کلن به این مسلک وجود داشت که اصلا تعهدی امر تصدیقیه و نمیتونه مدلول وضعی باشه. تعهد که یادتون بود چی بود؟ البته تعهد سه سیاق داشت، حالا شاید سه تا هم بیشتر بود، سه تاشو من یادم، شما چند تا یادتونه؟ هیچ. حالا اونی که میگفتن آقای خویی مد نظرشونه اینه که من متعهد شدم که هر وقت این معنا رو اراده کردم این لفظ رو بگم، هر وقت مثلا من این معنای خارجی رو اراده کردم لفظ کتاب رو بگم. پس تعهد به اراده من بستگی داره، من اراده کنم این معنا رو به شما تفهیم کنم این لفظ رو استفاده کنم. میدونی تعهد مدلول تصدیقی هستم که نمیتونه وضع باشه، که من متعهد شدم که هر وقت این معنا رو خواستم به شما تفهیم کنم این لفظ رو بگم، این چون خودش یه مدلول خالص تصدیقی است نمیتونه وضع باشه. خب اگه گفتید که یک تصویر دیگه برای تعهد چی بود؟ یک تصویر دیگه این بود که هر وقت این لفظ رو گفتم این معنا رو اراده کرده باشم. یه تصویر این بود که هر وقت این معنا رو اراده کردم این لفظ رو بگم. یکیش بود هر وقت این لفظ رو گفتم این معنا رو اراده کرده باشم. دو تا شما من گفتم، سوم میشم شما بگید. بسیار خوب، حالا اون تعهد رو عرض میکنیم. سوال خوب.
مثلا مفهوم رو یکی از مسائل چه بیان با عنوان مثلا معنا قرار بدیم؟
شاید سوال شما اینه، من اینطوری بگم ببینم، شما میگید خود اراده مدلول تصوری نداره؟
اراده به حمل شایع ما تصورش
میکنیم. اصلا اراده به حمل شایع،
اراده به حمل شایع ما بیان موضوع نخواهد
چه شده؟ سوال شما همین بودی، خود اراده اصلا اراده های مدلول تصدیقی نه. و جواب دادن دیگه، این سوالو جواب دادن، هم تو وزد جوابشو دادن. بسیار خوب. خب حالا یا کنید فرمانش آیه صد اینه که حتما مدلول وضعی مدلول تصوری، این یادتون باشه، این مبنای آیه صدره که مدلول وضعی مدلول تصوریه. یادتونه ما یه بحثی سرفصل آخون در کفایه داشتن که عنوانش این بود که تو اصول فقه هم بود، اساتید اصول فقه هستن. من میخوام همون صورت مسئله شو بگم و اون این بود که آیا اراده متکلم جزء معنای موضوع الله هست یا نیست. سرفصلی عنوان خاصی داشت، تبعیت دلالت از اراده، بس تبعیت دلالت از اراده بود، این همین بود دیگه. زیل همین بحث مفصل آن بحث کردن که تبعیت دلالت از اراده یا نه. اونجا آقایون گفتن اگه منظورتون از دلالت دلالت تصوری است، دلالت تصوری ربطی به اراده نداره. اگه منظورتون دلالت تصدیقی است، دلالت تصدیقی اصلا بدون اراده شکل نمیگیره. پس این تبعیت دلالت از اراده اگه منظورتون دلالت تصوری، دلالت تصوری فقط به وضع بستگی داره. این حرف آخوندم زد، یعنی این مبنایی که آقای صد میگن مبنای آخوندم همین بود. ولعل آخون چون مبناش این بود و متفتنه به تبعاتش بود، ایشون سیاق انشایی رو بر معانی انشایی حمل کرد نه بر معانی حقیقی. مثلا گفت صیغه انشایی امر بر طلب حقیقی نمیتونه دلالت کنه، بر طلب انشایی دلالت میکنه، بر تمنی حقیقی، چون تمنی حقیقی طلب حقیقی یه مدلول تصدیقیه و معنای موضوع الله که معنی تصدیقی نمیفهمونه. یعنی چون آخون تفتن داشت در صیغه انشایی این معنا رو بهش ملتفت بود. شما گفتین از جلد دو شروع کردین دیگه، هنوز به اینجا نرسید کفایه رو. بسیار خوب. آیه صدر نکنید یه نکتهی که چون شما عزیزان کفایه هم میخوایم بگین، حتما اصول فقه هم مظفر این معانی انشای حقیقی رو توضیح داده بود نداده بود؟ شما همه تون اصول فقه گفتین دیگه. یک قسمتی است که در توضیح مبنا و مراد آخون کمی سخته یا بعضی یا مختلف تفسیر کردن. این که آخون میگه صیغه انشایی بر معانی انشایی دلالت میکنه، یعنی چی معانی انشایی؟ مثلا تمنی انشایی یعنی چی؟ سال اول اینه که این معانی انشایی آخوند یعنی معانی مجازی، مثلا ما یک طلب حقیقی داریم یک طلب مجازی داریم، منظور از این که صیغه امر بر طلب انشایی دلالت میکنه یعنی طلب مجازی منظور اینه، یا منظور از انشایی یه چیز دیگه است؟ خب معلومه که منظورشون مجازی نیست دیگه، الان داره معنی موضوع الله رو میخواد بگه. پس طلب انشایی چیه؟ این یه بست چی میفهمیده صورت
ذهنی از تمنی رو تصور میکنه که چون الفاظ میخواد رو بست کنه، منطقه با نگاه رو حالا مخارج دیگه، او رو میخواد که در آن خارج محواز بشه.
درست. خب یه نظریه مرحوم آخون داشت، یه نظریه هم آیه صدر دارن که نظریه آیه صدر تقریبا برگرفته از نظریه مرحوم نائینی است در اون بحث. آیه نائینی اونجا میگفت نسبت طلبیه، نسبت بعثیه، یادتونه؟ آیه صدر هم میگن بله اینها دلالت بر نسبت طلبیه میکنه، نسبت طلبیه نه خود طلب، دلالت بر نسبت طلبیه میکنه. خب حالا برگردیم به بحث. آیه صد اینجا میفهمن که منظور شما آیه خوی از خطاب انشایی چیه؟ شما گفتید که بحث ما اینه که آیا ادوات خطاب وضع شدن برای خطاب حقیقی یا وضع شدن برای خطاب انشایی. من سوال میکنم از شما، من آیه صد، منظور شما از خطاب انشایی در اینجا چیه؟ اگر منظورتون از خطاب انشایی قصد تفهیم و توجیه کلام به مخاطبه، اگه منظورتون از خطاب انشایی اینه، ایشون میگن این عین مخاطبه حقیقی است، فقط اسمشو گذاشتید خطاب انشایی. اگه میگید خطاب انشایی و منظورتون قصد تفهیم و توجیه کلام به مخاطب است، این اسمش خطاب انشایی است، ایشون میگن این که عین مخاطبه حقیقی است. خب مخاطبه حقیقی که شما خودتون گفتید که حتما ادات برای مخاطبه حقیقی وضع نشدن یا مخاطبه حقیقی با غائب و معدوم نمیشه کرد. پس اگر منظورتون از خطاب انشایی همین تفهیم و توجیه کلام به مخاطب است، این که همون مخاطبه حقیقی است. اگه منظورتون از خطاب انشایی به معنای ایجاد خطاب است، مثل ایجاد تمنی، ایجاد استفهام و امثال این هاست، آیه صد می فهمن که اگه منظورتون این باشه، این با مبنای آخون جور در میاد ولی با مبنای شما جور در نمیاد. ایجاد استفهام، ایجاد طلب، ایجاد خطاب بنابر مبنای آخوند که میگفت انشا ایجاد المعنا به لفظ است، خب بله، شما یه معنایی به نام مخاطبه رو دارید با یا ایها مثلا انسان یا ایها الذین آمنو دارید ایجاد میکنید، میشه ایجاد مخاطبه کرد. آخون گفت ما ایجاد استفهام میکنیم، ایجاد تمنی میکنیم، ایجاد طلب میکنیم. خب چرا؟ چون آخون میگفت انشاء تعریفش چیه؟ ایجاد المعنا به لفظ است. یعنی شما یک معنایی رو دارید با لفظ ایجاد میکنید، ولی خود شما یا آقای خویی همونجا گفتید اصلا ایجاد المعنا به لفظ غلطه. مگه معنا میشه به لفظ ایجاد بشه؟ شما میتونید آب رو با لفظ ایجاد کنید؟ مگر یکی از سلسله علل تحقق و وجود معنا لفظه که شما بگید ما ایجاد المعنا به لفظ میکنیم؟ آقای خویی یادتون باشه در تعریف انشاء، اون جایی که بحث تعریف انشاء بود که مرحومه آخون گفتن ایجاد المعنا به لفظه، ایشون گفتن معنا که به لفظ ایجاد نمیشه، مگر یکی از سلسله علل ایجاد معنا لفظه که شما بگید ما ایجاد المعنا به لفظ میکنیم. بعد آقای خویی چی فرمودن؟ انشاء چیه؟ اعتبار امر نفسانی و ابرازش به مبرز. خب آقای صد میفهمند پس شما اگر منظورتون از خطاب انشائی خود قصد تفخیم و توجیه کلام است، که اون که اینه که خطاب حقیقی، اگر منظورتون ایجاد مخاطبه و معنای خطاب است که خودتون میگید ایجاد المعنا به لفظ نمیشه، پس این که میگید ادات خطاب وضع شدن برای خطاب انشائی ما نمیفهمیم یعنی چی؟ خطاب رو که نمیشه اعتبارش کرد، خطاب رو نمیشه اعتبار کرد. خب حالا ما دیگه به این مبانی کاری نداریم، اینا دعوا سر مبناست. آقای صد میگه علی مبنای شما این اتفاق رخ نمیده، یا این تعریف تعریف صحیحی نیست. خب از آقای صد میپرسیم به نظر شما ادات خطاب برای چی وضع شده؟ شما بگید حالا برای چی وضع شده. ایشون میفهمن ادات خطاب مثل سایر ادوات انشائی وضع شده است به ازای یک نسبت تصوری خاص بین مخاطب و مخاطب، مثل همون که نسبت طلبیه، نسبت استفهامیه و امثال اینها. اینجا هم ادات خطاب وضع شده به ازای یک نسبت، البته این نسبت هم نسبت تصوری است نه تصدیقی، چون میخوام معنای موضوع له رو بیاریم. نسبت تصوری خاص که بین مخاطب و مخاطب صورت میگیره. وقتی شما یک کسی رو دارید خطاب میکنید، اینجا یه نسبتی شکل میگیره که از اون نسبت تعبیر به چی میکنیم؟ تعبیر به خطاب یا مخاطبه میکنیم. اون نسبت به شکل تصوریش موضوع له ادات خطابه. پس ما قائلیم که ادات خطاب مثل سایر صیغ انشائی وضع شدن برای همون نسبتی که بین مخاطب و مخاطب شکل میگیره، البته نسبت به صورت تصوری، و ممکنه که اون آقای خطاب کننده قصد خطاب هم واقعا نداره، قصد تفهیم هم نداره. مثل این که به شوخی دارید رد میشید، میگه حاجا حاجا خطاب میکنه، بعد معلومه که قصد تفهیم هم نداشته. این مطلبی است که آیه صد میفهمه. خب ادامه بحثمون دیگه. بله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.